بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین.
استاد تراشون، اجازه می‌فرمایید با طرح یک سوال وارد بحث مقدماتی حضرت عالی بشه؟
در خدمتتون هستم.
چون معمولا حضرت عالی آماده کرده از قبل خلاصه دستبندی شده مطالب رو میارید، با معذرت از محضر شما، این روزه تمرینی که اصطلاحاً گفته میشه در باب تربیت بچه‌ها، شاید زیاد به کار هم برده بشه این واژه، این رو یه قدری درباره‌اش صحبت بفرمایید، زمان شروعش رو و کم و کیفش رو.
بله، خواهش می‌کنم.
دست شما در بر.
این تعبیری رو که حضرت عالی به کار بردیم، ما به شکل‌های مختلفی حتی در روایات دینیمون داریم. من اگر اجازه بفرمایید مقدمه‌ای رو عرض بکنم و بعد به اصل همین روزه تمرینی و نکات پیرامون اون برای شنوندگان محترم انشاءالله برسم و مطرح بکنم.
انشاءالله.
میدونید که همیشه در امور خصوصا تربیت اصل تدریج به عنوان یکی از اصول مهمه، یعنی ما نمیتونیم تربیت رو دفعی ایجاد بکنیم.
بله.
خب یکی ابعاد تربیت عبادی فرزندان ما هست و در تربیت عبادی هم دفعی عمل کردن ممکنه آسیب‌هایی رو وارد بکنه. من میشه تعبیری رو دارم میگم که تربیت خمره رنگرزی نیست که ما مثلا یه مشت نخو بکنیم توش آننم در بیاریم این رنگ بپذیره. نه، تربیت باید بر اساس یک اصل تدریجی اتفاق بیفته که شروع و آغازش از قبل از تولد فرزندان هست و هر چی جلوتر میاد میبینیم با یه شکل و شمائل عبادی تر داره خودش رو نشون میده.
بله.
مثلا ما در اون بحثای ابتدایی که در اوائل همین بحث پرسمان داشتیم، ما برگشتیم به قبل از ازدواج، حتی که گفتیم آغاز تربیت از اون موقع شروع میشه. من گاهی اوقات می‌دیدم می‌پرسیدن حضوری از ما که خب حالا اون چه تأثیری داره در تربیت شما؟ مثلا میگه فلان نکته باید قبل از ازدواج بهش توجه می‌شد. من گفتم ما داریم با اون رفتارهامون ظرف تربیت رو آماده می‌کنیم، یعنی داریم ظرف رو آماده می‌کنیم که بعداً محتوای تربیتی رو بهتر بپذیره. اینکه پدر و مادر چه مراقبت‌های دوران بارداری داشته باشن، قبل از بارداری، بعد از تولد بچه، همینجوری بیاد جلو. ولی یک زمانی دیگه ما میبینیم بعد دست فرزندانمون رو بگیریم، اصلا ورودشون بدیم به اون عرصه تربیت‌های خاص مثل تربیت عبادی. مثلا در نماز، خب ما چرا از 9 سالگی میگیم بچه‌ها دیگه به نماز بیستن؟ اون روایت مفصل از امام صادق و امام باقر علیه السلام رو در یکی دو هفته قبل بیان کردیم. مثلا لا اله الا الله شروع بشه، دست راست و چپ همجوری سجده کردن، رکوع، تدریجی با این تربیت عبادی فرزندانمون رو پیش بیاریم. در روزم دقیقا همینطوره. ما اگر یه موقعی بخوایم فرزندانمون رو در یک سن و سالی که به سن بلوغ رسیدن بگیم خب از این به بعد روزه رو شروع کن، این آدابشه، این احکامشه، خب میبینیم پذیرشش برای یک بچه که تا دیروزش میخورده، هر دفعه میخواسته میرفته سر یخچال یه چیز رو ور میداشته، تشنگی رو خب تحمل چندانی نداشته، یه مرتبه سخت میشه که از اذان صبح تا اذان مغرب در گرمای تابستان بخواد امساک بخونه، نخوره، نیاشامه. خب ببینید این باید آماده بشه تدریجا. ولی ما تعبیری رو داریم به نام روزه های تمرینی.
بله.
من البته میخوام تو دو بخش این روزه های تمرینی رو معرفی کنم به والده. یه بخشی رو همون روزه های مشهوریه که بچگی همه ماها شنیدیم، میگن روزه های کله گنجشکی، و واقعا اون خودش تمرینی بود و آماده سازی بود برای روزه های در سن تکلیف که بچه چیکار بکنه؟ در یک زمانهای خاصی بخوره و بیاشامه، یعنی سحرها پا می شدن بچه ها با پدر و مادرانش رو سحری رو می خوردن. خب حالا اون اعمال عبادی سحرگاهان رو هم می دیدن، خب خودش چقدر خوب بود بچه ها این رو بله. آماده می شدن دیگه، مثلا تا ظهر هیچی نمی خوردن، امساک می کردن، دوباره ظهر یه فرصتی بهشون داده می شد، می خوردن، می آشامیدن، دوباره تا افطار. یعنی این رو بهش میگوزن روزه کله گنجشکی، حالا یا به تعبیر ما روزه های تمرینی برای بچه ها، که فاصله های زمانی رو سمت خوراکی ها و آشامیدنی ها نرن و این نفس خودشون رو بازی بدن که بازی نخورن از اون نفسشون. این یه شکله. یه مقداری بچه‌ها بزرگتر که میشن، خب باز هنوز به سن تکلیف و بلوغ شرعیشون نرسیدن، این موقع ها نه، مثلا دو روز در میون یک روزه کامل رو بگیرن، بینابینش هم روزهای کله گنجشکی بگیرن، مثلا یه روز اول ماه مبارک رمضان رو از همون سحر چیزی نخورن تا افطار،
این ممارست باشه.
بله، ولی فرداش نه، این بشه کله گنجشکی، مثلا سحر رو بخورن، ظهر رو بخورن، دوباره تا شب هیچی نخورن. که این تمرین ها منجر به این بشه که این فرزند ما ورود به ماه مبارک رمضان که پیدا کرد از سن بلوغش براش یه امر غیر عادی تلقی نشه. بله. قبلا تمرین هایی رو داشته که انشاءالله این فوتبالیست ها که تمرین میکنن که بعدا 90 دقیقه بتونن تو زمین بدون، خسته نشن، خوب بازیشون رو انجام بدن، فرزندان ما انشاءالله بتونن در این میدان عبادی کم نیارن، انشاءالله پا به پای افرادی که سالیان سال تجربه روزداری و عبادت در ماه مبارک رمضان رو دارن، اونا هم بتونن همینجوری پیش برن. اما در کنار این من میخوام دو سه تا نکته دیگر رو هم به پدر و مادرها بگم که اینا خودش زمینه ساز توجه بچه‌ها به ماه مبارک رمضان میشه، یعنی در آینده هم عادت میکنن این دقت‌ها رو داشته باشن. یکی از نکات که نکات خیلی مهمیه، خب در شرع مقدس ما اسلام عزیزمونم به اون توجه وافر شده، اینه که آشکار خوری و آشامیدن نداشته باشیم ماها. یعنی ولو یک کسی مریضه، عذر شرعی داره، ولی اخلاقا رعایت بکنه در حضور کسانی که روزه داره چیزی رو نخوره. من یادم یه موقعهای بچه که بودیم والدمون میگفت مثلا بعضی خوراکی‌ها رو تو مدرسه نباید ببرین جلو بچه‌ها بخونین، مثلا میگفتن انار رو نبرید. چرا؟ تو این بچه‌ها مثلا انار می‌بینن، ممکنه داشته باشن تو خونه، اون موقع دلشون می‌خواد.
بله،
این همین موقع که دلش می‌خواد تو داری به اون مثلا یه ظلمی می‌کنی. دقیقاً در ماه مبارک رمضان هم باید همین جوری باشه، یعنی بچه‌های حتی 6 7 سالمون رو علاوه بر این که حالا اگر توانایی اون روزهای کله گنجشکی رو دارن ورود بدیم، این نباشه که مثلا حالا داریم میبریمش بیرون یه بطری آبم دستش بدیم خدمت شما رو کنم توی خیامه هر وقتش نشد بخوره. نه، از همون موقع به او بیاموزیم که مثلا مادر جون تو محیط‌های عمومی جامعه که مردم همه روزه دارن، نه بعد اینجا رو یه مقداری تحمل بکن.
بله.
اینا هم خودش دوباره تمرینیه برای اون روزه‌داریه حقیقی که انشالله به سن بزرگسالی هم میرسن بتونن تحملشون رو بالا ببرن، ولی لذا بچه ها اکم باید به سمت زیاد حرکت بکنن در امسا کردن، و خود این که مثلا یه 10 دقیقه تحمل بکن تا تو ماشین برسی، اونجا سرتو پایین بگی تو ماشین بشین آبت رو بخور، اب نداره تو روزن، ولی جلوی روزدارها نباید رو. همین که این 10 دقیقه رو داره تحمل میکنیم تمرین برای روزهای ماه مبارک رمضانش در بزرگسالیشه.